سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. در نتیجه اختلافات در مورد زمین بین نیروهای امنیتی طالبان و کوچی‌ها در نزدیک سرحد تورخم در ولایت ننگرهار حداقل 3 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. خبرگزاری فرانس پرس از قول عرفات مهاجر یکی از مقامات طالبان در تورخم گفته که روز گذشته درگیری زمان آغاز شد که طالبان از مردم محل خواستند تا خانه هایشان را تصفیه کنند. طالبان زمین آن منطقه را حکومتی دانسته، می خواهند که امکانات گمرک تورخم را گسترش دهند. اما کوچی های ساکنان محل ادعا می کنند که این زمین ملکیت آنهاست و اسناد آن را در اختیار دارند. در نتیجه درگیری روز گذشته یک تن از مقامات طالبان و شماری از معترضان کشته شدند و دیروز سرک جلال آباد تورخم نیز بسته شد. در هفته گذشته در بدخشان نیز در اثر درگیری از ساکر طالبان با مردم محلی در مورد از بین بردن کشت کوکنار دو فرد ملکی کشته شدند. کارن دکر شارژ زافیر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که واشنگتن از دفاع از حقوق زنان افغان هرگز دست بر نخواهد داشت. خانم دکر در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که خرسند است که در کنار تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در مورد زنان و دختران این کشور بحث کرده است. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در حدود 3 سال گذشته محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران افغان وضع کرده‌اند. معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان می‌گوید که حکومت این گروه وسایلی را در اختیار ندارد تا از پرواز تیارات بی پیلوت خارجی در فضای افغانستان جلوگیری کند. مولوی کبیر این مطلب را روز پنجشنبه در نشسته در ولایت پنچیر ابراز کرده. پیش از این شمار دیگری از مقام‌های طالبان از پرواز تیارات بی پیلوت خارجی در فضای افغانستان سخن گفته بودند. در ماه گذشته پس از آن که تیارات بی پیلوت در حریم هوایی افغانستان در ولایت قندوز و نیمروز دیده شد، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پرواز این تیارات را نقض حریم هوایی افغانستان خواند. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان قبلا گفته بود که فضای افغانستان اشغال شده است. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیوم طالبان میگوید که به شرکت چینی یک ماه فرصت داده تا کار استخراج معدن مس عینک را آغاز کند. آقای دلاور در گفتگو با تلویزیون ملی در کنترل طالبان که دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق این رسانه منتشر شد گفته که بهانه برای این شرکت نمانده و باید کار استخراج معدن مس عینک را آغاز کند. از سوی دیگر خبرگزاری باختر در کنترل طالبان از قول مسئولان شرکت MCC چین گزارش داده که طرح اعمار سرک معدن مس عینک و حفظ آثار باستانی در این ساحه نهایی شده و آمادگی برای آغاز کار عملی این پروژه گرفته شده است. یک رسانه نزدیک به طالبان میگوید که دو پاکستانی مسئول جلب و جذب داعش در افغانستان دستگیر شدند. المرصاد این رسانه ویدیویی از اعترافات این افراد را منتشر کرده. این افراد در ویدیو میگویند که در کنار جذب افراد به صفوف داعش کمک مالی نیز به این گروه جمع‌آوری میکردند. رادیو آزادی نمیتواند که صحت این ویدیو را تایید کند. این ویدیو یک روز پس از آن منتشر شد که سخنگوی اردوی پاکستان ادعا کرد که حمله 26 مارچ در ایالت خیبر پختونخوا بر انجینران چینی در افغانستان طرح‌ریزی شده بود و مهاجم نیز تبع افغانستان بود. طالبان با رد ادعای اردوی پاکستان گفته که اعضای داعش از پاکستان برای اجرای حملات وارد افغانستان می شوند. بوریس پستوریوس وزیر دفاع جرمنی پس از ملاقات با لوید آستن همتای آمریکاییش در واشنگتن دیروز اعلام کرد که 3 سیستم راکتی توپچی با تحرک بالای هایمرس توسط متحدان غربی به اوکراین تحویل داده خواهد شد. سیستم پرتاب راکتی هایمرس که روی لاری نصب شده می تواند چندین راکت هدایت شونده را به طور پیهم پرتاب کند. راکت هایی که در اختیار اوکراین قرار داده شده تا 80 کیلومتر برد دارد. شنونده های گران قدر، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به تکرار برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ظریف نظر میزبانی کرده است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتند.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی شکست سکوت خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما نکاح اجباری هست. اخیراً چندین سازمان بین‌المللی حقوق بشر در گزارش‌های مختلفشان از خرابی وضعیت حقوق بشری مخصوصاً از بانوان خانم‌ها را خبر می‌دهند و همچنان ما اخیراً یک گزارش داشتیم میگن که در نتیجه ممنوعیت بر آموزش‌های متوسطه و عالی، دختران و زنان در افغانستان زیرا حکمت طالبان بسیاری برای کسب تحصیل و مدارس دینی می روان، اما در مدارس دینی برشان بعضی مسائل جالب پیش می تر. مثلا میگن که طلبکار پیدا می جه از مدرسه ها. خیر، گزارش با هم بشنویم.
چند صد روز قبل از سوی طالبان از آموزش های متوسطه و عالی محروم شدند و حالا بعد دامه به گفته ایشان ازدواج اجباری در برخی از موارد با اعضای طالبان افتادند. این شکایت شماره از دختران و زنان محلی در جنوب غرب افغانستان است. این دانش آموزان و دانشجویان محروم از آموزش های عصری می گویند که در مدرسه های دینی تحت مدیریت طالبان شکار ازدواج اجباری شدند. از گرفتن نام و محل بود و باش مصاحبه شنوندگان می پرهیزیم که هویتشان در امان باشد. همچنان صداهای برخی از زنان را در این گزارش تغییر داده ایم.
بعد از اینکه مکاتب را بسته کردن، افسرده و غمگین هستم. زندگی ما در تاریکی مطلق است.
این مصاحبه شونده 18 ساله بر رادیو آزادی میگوید که چند ماه پیش خلاف میلش قربانی ازدواج با یکی از اعضای گروه طالبان شد. او در صحبت با رادیو آزادی چنین ادامه میدهد:
وقتی که خانواده من وضعیت روحی مرا دیدن، گفتن که برو و مدرسه دینی را بخوان. در مدرسه چند دختر خیلی از ما سوال میکرد که کوی خانه تان کجاست، در کجا زندگی میکنی، پدرتان چی شغل داره. خلاصه اینکه تمام معلومات ما را داشتن. حدود 8 ماه خانه ما خواستگار آمدن. بعد از اینکه خانواده ما معلومات کردن، فهمیدیم که اقارب همو همسنف های ماست، یعنی افراد طالبان. وقتی که خانواده ما به این ازدواج رضایت نداشتن، اونا گفتن که بهترین راه برای یک دختر ازدواج است. فعلا هم که مکاتب بسته است، پس این بهترین راه است و من قربانی یک ازدواج اجباری شدم، با اون هم با طالبی که سرنوشت من رو به جهنم تبدیل کرد. و حال هم چاره ندارم جز دو انتخاب، یا زندگی در تاریکی یا مرگ.
این دانش آموز محلی میگوید که صنف دهم مکتب بود که طالبان به قدرت برگشتند. او میخواست در آینده دکتر شود و به زنان خدمت کند، اما تمام زحمات و آرزوهایش به خاک یکسان شد. یک دانشجوی زن هم با سرنوشت مشابه روبرو شده است. او میگوید که مشغول فراگیری علوم طبی در غرب افغانستان بود که طالبان دانشجویان اوناس را تقریبا 1.5 سال قبل از رفتن به نهادهای تحصیلات عالی به گفته ایشان تا امر ثانی منع کردند. برای بیرون رفتن از افسردگی ناشی از محرومیت از آموزش عصری، او میگوید که به مدرسه دینی روی آورد، اما بی خبر از این که در آنجا با ازدواج ناخواسته روبرو می شود. او ماجرا را این گونه شرح می دهد:
تمام روزم در خانه بدون کدام فعالیت و کار سپری می شد و زیاد جگرخون و غمگین می بودم. یک روز دختر همسایه ما که خانه ما آمد و به ما گفت که من مدرسه میرم، او بر من گفت که بیا تو هم برو. من این موضوع را به مادرم گفتم و هر دو ما یک جا، مادرم قبول کرد و به مدرسه رفتیم. در مدرسه 3 ماه ما سپری شد که از اموجه یک خواستگار بر ما پیدا شد و اینا آمدن به خانه ما
قبلا هم خواستگار می آمد خانه ما، او وقت درس می خواند و من خوش نداشتم که نامزد شوم. این بار مادرم گفت که پنتونا بسته است و نمی تانی تحصیل خود ادامه بدی، امی خواستگار قبول کو و نامزد شو.
او چینی ادامه می دهد؟
فامیلم خواست که درباره فامیل معلومات پیدا کنن و بفهمن که بچه از کجا است. معلوماتشان وقتی که تکمیل شد فهمیدن که این قاری سر کوچه ما بود و خواهرش همراه ما سنفی بود. در مدرسه خود قاری هم در حکومت وظیفه داشت. فامیل ما از طرز ازی که مجبور بودن که ما باید نامزاد شوم، ما نامزاد ساختن و فعلاً که 4 ماه از نامزادی ما میشه، تمام زندگی ما مثل شب تاریک شده و هیچ کدام ما از این زندگی ما خوش نیستیم.
در نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، بسیاری از دختران به مدارس دینی روی آوردند. چند ماه بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ملا هبت الله خانزاده در فرمان ازدواج اجباری را غیر قانونی اعلام کرد و بر رضایت زنان برای ازدواج تاکید کرد. اما فعالان حقوق بشری در جنوب غرب افغانستان میگویند که در عمل شاهد افزایش میزان ازدواج‌های به گفته ایشان اجباری و زیر سن قانونی هستند. در قانون جمهوری مخلوع افغانستان سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال گفته شده است. یکی از فعالان حقوق زن در جنوب غرب افغانستان که به دلیل امنیتی از گرفتن نامش خودداری میکند، بر رادیو آزادی میگوید محرومیت صدها هزار دختر و زن از آموزش‌های متوسطه و عالی از سوی طالبان به افزایش میزان ازدواج‌های اجباری و زیر سن کمک کرده است.
رفتن دختر به مکاتب دینی بعضی از مشکلات را از اونها به وجود آورده. عمده ترین مشکلی که در مکاتب دینی به وجود می آید بحث ای هست که در برخی از ولایات اعضای گروه طالبان بدون اینکه کسی بفهمه، دخترایی که اونها خودشان می بینن نظر به انتخاب اساتید از اونها، اونها را به عقد خود و یا دیگر از اعضای خانواده خود، اقوام خود، دوستان خود در میارن و دخترها را به زور و بدون رضا و رغبت از اونها به ازدواج در میارن که عمده ترین مشکلی هست که برای خانواده‌ها برای دختران پیش آمده.
در همین مورد از یک فعال محلی دیگر نیز پرسیدیم که این مسئله چه عواقبی برای دختران و زنان میتواند داشته باشد. او این گونه پاسخ داد:
اگر خانواده در راستای اینکه دخترها و خانواده در مدارس تحت گروه طالبان میرن توجه نکنند و ازدواج اجباری ادامه پیدا بکنه، از یک طرف خشونت خانوادگی ایجاد میشه و از دیگر طرف آمار خودکشی خانوما و دختر خانوما بسیار جد بالا رفته دیگه. آخر امیدوارم که خانوادها در راستا توجه بکنن تا یکی از پیامدها بسیار مقبول در آینده خودداری و جلوگیری صورت بگیره.
نهادهای بین المللی حامی حقوق زنان هم از نقض حقوق زنان و افزایش موارد ازدواج های زیر سن و اجباری ابراز نگرانی کردند. یکی از این نهادها عفو بین الملل است. در بخشی از گزارش مفصل این نهاد در سال 2022 در مورد افغانستان می‌خوانیم که طالبان حقوق زنان و دختران در زمینه‌های تحصیل، کار و سفر را نقض کردند. از دید عفو بین‌الملل همین موارد سبب افزایش میزان ازدواج‌های کودکان زودهنگام و اجباری شده است.
بله شنوندای عزیز، البته ما صدا را کم تغییر دادیم، خواستن که آوازشان شناخته نشه، اسمشان تغییر، محلشان تغییر دادیم، بنابراین معذرت میخواییم، اما ما میشناسیم که کی هستند. خب به هر حال مهمان محترم ما فعلا محترمه هدیه صاحبزاده که خودشان مسئول جنبش صدای زنان افغانستان است، مهمان برنامه ما هستند. خانم هدیه صاحبزاده، خوش آمدین به برنامه ما.
سلام حضور شما و شنونده های برنامه شما، سلامت باشین، تشکر بسیار زیاد که دعوت کردید.
بله منتظر دیگه مهمان هم هستیم، منتظر ارتباطات برقرار نمیشه. به هر حال شما شنیدین یکم که آواز و گزارش های مختلف داریم که وضعیت بانوان در افغانستان یکم که رقتبار وری هست و میگن اینا و از روزی که به مکتب رفتن نمیتونن به مدرسه ها میرن و در مدرسه ها هم خوارخونده هایشان بعض کارها میکنن، یعنی برشان خواستگار پیدا میشه و مجبور میشن که خواستگاری را قبول کنن، اگر نکنن جانشان در خطر میفته. از این قبیل مسائل یعنی از ترس هست. خب از شما بشنیم، تفسیر شما را بشنیم در مورد چی گفتنی دارین.
واقعا ما به چنین شرایط که مثل که یک مظلوم در دست ظالم هستیده باشه. امروز وضعیت افغانستان به می شکل و به می منوال پیش میره که واقعا جای تاسف است و جای نگرانی است که تعداد از خانم ها که البته نصف جامعه افغانستان در تشکیل میتن خانم ها، اینا از تمام حق و حقوق خود حتی از حقی که بخواین در مورد یک چیز اعتراض بکنن محروم هستن امروز، که واقعا خودش موقع را مساعد میکنه بر کسایی که فرصت طلب هستن و یعنی منتظر همچین وضعیت هستن که باید دخترها را حالا یا به نکاح خود در بیارن یا ای که در بدل چیز بگیرن و یا همچنان در بدل پول ناچیز اینا را خریداری بکنن، موقع برای اونا فرصت مساعد شده. من خودم شاهد چند تن از دختر خانمایی هستم که از وضعیت کنونی افغانستان و از این معضله که شما یادآور شدیم که دخترها را به زور در اینمی وضعیت به نکاح مجبور می سازن یا ای که اینا را تهدید می کنن، مثلا خانوادهشان را گروگان می گیره، اینا فرار کردن با خانواده خود آمدن به ایران پناهنده شدن. و نگفته نباید گذاشت که مدرسه ها خودش در اصل جایی هست که به زور بالای مردم تحمیل شده که اگر می خواهن که به درست تحصیل خود ادامه بتن باید علوم دینی را بخوانن و ببینین که خودتان قضاوت بکنین که در چنین وضعیت یعنی پیامد های منفی ازی شروع میشه، از اینمی که دخترها را یا به اجبار یا به زور به عقد نکاح در میارن و اگر همچین چیزی نباشه اونا را تهدید میکنن که اینمی باعث خودکشی ها، باعث خودسوزی، باعث از بین رفتن مادر در هنگام تولد طفل میشه. واقعا من نگران هستم از این وضعیت. آقای نظر، خداوند دیگه خودش رحم بکنه.
بله، تشکر، زنده باشین. در مورد امی از نقطه نظر اسلامی مثلا مسائل شریعت از این قبیل مسائل میگن، طرف طالبان میگن این ما کار بسیار کاملا اسلامی میکنیم، یعنی حکم شریعت است. این موضوع را از یکی از علمای دینی پرسان کردیم که امورم با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. باید بگفت که اسلام در کنار حقوق دیگری که برای زنان قائل شد و او را تضمین کرد و من حیث یک حکم وضع کرد، یکی هم عبارت از اذن و اجازه از یک دختر در وقتی که او را به نکاح می‌کند، ایجاب قبول باید حقیقتا از دختر صورت گرفته باشه. و حتی در احادیث میگه که دختری که مثلا اگر خاموش ماند، جواب نداد یا خندید، این به معنای اذن و اجازه در قسمت انتخاب همسر میباشه. بنابراین یک امر مسلم و یک امر واضح است، چون که ضرورت ایجاب میکنه و اسلام دین مطابق فطرت ها ضرورتنی، یعنی از لحاظ یک امر خیلی مهم میباشه، به دلیل از این که زندگی قرار است که یک دختر یک پسر با هم دیگر سپری بکنن و تا پای مرگ هم دیگر خود باید بپذیرن و با هم دیگر باید مشترک زندگی داشته باشن و تشکیل خانواده بدن. وگر به شکل زور و به شکل جبر صورت میگیره، در این صورت باز او نتایج یا او فلسفه ای که در ورای نکاح و ازدواج است اصلا متحقق نمیشه و بالاخره منجر به اختلافات و زد و خوردها و بالاخره منجر به حتی منجر به طلاق میشه. قرآن یک آیت داره و یک فرمول قرآنی هست برای همه کی مردان در رابطه با زنان در همه امور. خداوند تعالی میفرماید که وعاشروهن بالمعروف، شما با زنانتان به وجه پسندیده معامله بکنین یا با اونها معاشرت داشته باشین. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث شون میفرماید که یعنی واستوصوا بالنساء خيرا، با زنان چیکرین با خیر و با نیکی رفتار و رویه بکنید. و یک حدیث دیگر میخوام فقط در آخر ذکر کنم که دختری را بود که پدرش بدون اذن و اجازهش به نکاح میداد و این دختر خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، یعنی احتجاج خاص که امو بیان کنه برای ازی که پدرش را بدون اجازهش به نکاح میده. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که فهمیدی دختر میخواد حق خود را بفهمه، برش گفت که تو در اینجا اختیار داری که اگر خواسته باشی میتونی که بخوای پیشنهاد پدرت را رد بکنی. اما این دختر پس دوباره میگه که من فقط با این کار خود خواستم که دخترها را از این حقشان خبردار بکنم که در انتخاب همسران خود اینها اختیار دارن.
بسیار زیاد تشکر از خانم عابده که یه صدا را امروز بر ما همین چند لحظه قبل ثبت کردن، روان کردن. خودشان عالم دین هستن، تحصیلات عالی در امور دینی دارن. خانم هدیه صاحبزاده، در مورد نظر شما را میخوایم، اما تا قبل از او مهمان دیگر ما را معرفی بکنیم. محترم یاقوت ماندگار که خودشان فعال حقوق زن هستن به برنامه وصل شدن. خانم ماندگار، خوش آمدین.
سلام آقای نظر، سلامت باشین. تشکر از شما که دعوت کردین.
خواهش میکنم. خب ما چون با خانم هدیه صاحب‌زاده یک سوال در میان گذاشتیم، جوابشان رو بگیریم، باز از شما میشنیم، هم روند برنامه شنا میشین چون نا وقت وصل شدین. خب خانم هدیه صاحب‌زاده، شنیدین از نقطه نظر شریعت هم از علمای دین شنیدین که در اونجا کدام ممانعت موجود نیست، منتها همین مسئله اگر ایجاب قبول قسمی که در شریعت اسلام است واقعا به شکل درست عملی شود، شاید مشکل هم ایجاد نشه. منتها مشکل ده ایست که قانونگذارا خودشان قانون مراعات نمیکنه. به خیالم چی میگین خانم هدیه صاحب زاده؟
آقای نظر، باید یادآور کنم که در افغانستان نظر به نکاح و حجاب قبول و ازدواج ها هیچ گونه شریعت تحت نام اسلام رعایت نمیشه، چون که از یک طرف دختر خانم یا زیر سن به شوهر داده میشه و یا ای که ازدواج اجباری میشه و یا ای که حتی از دختر خانم پرسان نمیشه که آیا تو همچین شخص را با همچین خانواده یا همو خصلت هایی که در اسلام برای قبول و ایجاب مثلا درخواستگاری او مد نظر گرفته میشه، با وجود همه اینا آیا تو همچین شخص را قبول داری یا نه، اصلا از اینا پرسیده نمیشه. و زمان که از اینا پرسیده هم شوه، یا دختر خانم از شرم یا از حیا چیز نمیگه و یا که میخنده، که اینا احساس میکنن که بله اینا یعنی قبول دارن، و در صورت که اگر رد هم بکنن با تهدید خانواده و با فشار خانواده دوباره اینا مجبور میشن که دوباره و همچین نکاح یا همچین معامله تن به تن، که واقعا این خودش در اسلام نامده. در اسلام نازنین ما، قسم که همگی ما اطلاع داریم، در بعد از اینکه از دوره جاهلیت به این طرف زمان اسلام نازنین ظهور کرد، تمام قوانین حق و حقوق زنان داشتن او در قانون در شریعت تثبیت شد که همی حق نکاح، حق انتخاب همسر، حق مهریه، نفقه و در بالای از او حق تحصیل، حق کار، حق بیان، تمامش ذکر شد. یکی از اونا همی حق نکاح هست که در اول باید رسم قسم است که زمان خواستگاری صورت میگیره، باید پدر یا خودش یا ای که بر مادرش بگوید که تو یک بار برو از دختر بپرس که آیا ای راضی هست و ای عقد یا نیست. در زمان که دختر جواب مثبت داد، در او زمان اینا عقد نکار جاری بسازن. در غیر از این صورت حتی اگر دختر جواب هم نمیده، باید ایره واگذار بکنن و بعدنا که دوباره تا دختر بله نگفته، قبول نکرده، نکاح صورت نگیره، که این خودش پیامدهای خیلی بد در قبال داره. که یکی از اونا همی خودکشی های هست که دخترها یا در سنخات یا ای که به اجبار به نکاح داده میشه اینا مجبور میشن یا خودکشی بکنن یا ای که از خانه فرار بکنن. و این خودش بسیار یک معضله کلان است. و نسبت که بعد از امی عقد که به وجود میایه، چون اینمی عقد از لحاظ شرعی درست نیست، نسب که بعد از این به وجود میایه او خودش حرام میباشه، چون که اسلام نکاح خودش یک امر است که باید اینمی رابطه بین دو نفر جایز میسازه. زمان که این به اساس رضایت یکی از طرفین نباشه، این خودش ناجایز و همچنان غیر شرعی میباشه. و ما شاهد بودیم که در افغانستان از طفولیت، زمان که طفل به دنیا میایه، دفتن میگن که این مثلا به نام فلانی بچه یا به نام بچه کاکایش یا به نام بچه مامایش، که اون طفل حتی نمیفهمه که ازدواج چیست، حتی نمیفهمه که مثلا دست چپ و راست ما چی است، نام ما چی است. این دفتن به عقد همدیگهشان در میارن که تا بزرگ میشن اینا همی مشکلات که بعدن پیش میایه، آیا از لحاظ روحی، آیا از لحاظ بدن، آیا از لحاظ رضایت، این دو طرف با هم راضی میباشن نمیباشن، اینا را به عقد نکاح در میارن. و از این قرار بله.
تشکر هدیه جان صاحب زاده. خب محترمه یاقوت مانگار، شما چی فکر میکنین برای از اینکه این مسئله نکاح های اجباری بسیار رواج است؟ یعنی تنها موضوع امروز هم نیست، یعنی یک عنانه هست در افغانستان و تا بعد از بسته شدن مکاتبی زیادتر شده. و حتی قبل از اینکه شما بیاین ما چند صدا را یعنی صدا را شنیدیم که در اوج دکتر خانما صدا خود را تغییر دادن از درس صحیح گفت زدم نمیتانستن صدا خود را آواز خود را و هویت خود را پنهان میکردن. اونا میگن که مثلا وقتی که به مدرسه رفتن با تشویق خواهر خوانده هایشان یا همسایه هایشان در اوج وقتی خواهر خوانده هایشان راجع به اینا پرسوپالو کردن بالاخره میگه خواستگار آمدن و از این قبیل مسائل بسیار روز و روزگارشان خراب شده. شما چی گفتنی دارین در مورد ازدواج های اجباری؟
سلام و وقت بخیر آقای نظر. بسیار سوال درست بود. قسمی که ما از منبع‌های مختلف با خبر میشیم که از از 2023 الی 2022 الی 2023 آماری که مثلا ثبت شده 578 مورد بوده که از ازدواج اجباری ثبت شده که اکثرشان زیر 18 و زیر 17 بوده که حتی 15 ساله و 14 ساله در میانه ها بوده که با ازدواج اجباری ما گفته نمیتونم. یک حتی مدعی میگم که پدر مادرش رسما سر اینا یادمه تجاوز قرار میده. یک خودش یک جنایت بشری است یا یک نقص حقوق بشری است که حتی پدر مادرشون در حال از اینا انجام میده گذشته از جامعه و یک مشکلی است که از جامعه سرچشمه میگیره و یعنی می رسم رواجای مزخرفی که مثلا در افغانستان است و در سالهای اخیر مثلا بیشتر شده که عاملش دولت است و که دولتی ما در افغانستان نداریم و این است که امروز اصل عاملی که مثلا ازدواج اجباری و دخترای زیر سن که قربانی قضیه می شود چی است؟ دولت که نه طالب است و ای از فقر است و فقر اقتصادی است و بیکاری و همچنان بسته بودن مکاتب کلا همی دخترها و یک ترسی از این داره که مثلا طالبا هر کدامشان در طی همی چند سال که حتی یک دانش من نمیفهمم که چقدر این منبع معتبر بود که گفته بود ازدواج پنجم ازدواج چیه که پنج بار یک مرد ازدواج میکنه که زن قبل که از این پیش که مثلا زن داشته بوده طلاق داده یا نداده نمیفهمم. اما امی پنجم ازدواجش چه شده بود؟ ثبت شده بود؟ آیا شما قدرت داشتین؟ شما که مثلا در یک کشور که قدرت داشتید به این معنی که شما سر زنها ظلم بکنید و دخترهای زیر سن شما در نکاح در بیارین و هر کسی را زور بگوین؟ یک دلیلی که مردم از این ترس داره اینمیه که میگه که اگر ما دخترهای خود به یک دختر در بچه کاکایش ندیم، در دختر مامایش، در بچه مامایش ندیم، به قوم اقارب نزدیک خود ندیم، امکان داره فردا روز یک خصومت شخصی بین قوم پیدا شنه، یک دیگه شنه که ما مثلا اینمی دختر ما قربانی شده که مثلا امارت به یک از نظامی های خوب بگیره. اینی ترس مردم از این است و یک دلیل دیگه مشکلات اقتصادی مردم بوده میتونه که اینی در مقابل دخترها چی میگیره اینی تویانه خودش مردمایی که یه وضع زندگیش در افغانستان و کاربار هم که وجود نداره خراب است. یعنی می فکر میکنه که اگر ما دختر خود بدیم و تویانه بگیریم شاید چند یک سال یا دو سال ما بتانیم که دیگه خانواده را مثلا بچلانیم و برادر خواهرش درستر بتانه که اینا را مواسط پرستی بکنیم و حتی ما موارد دیدیم بغیر ازدواج اجباری که طفلا را خرید فروش میکنه. اینا کلا دلیل اصلیشان اینمی فعلا اینمی حکومتی ره که در افغانستان طالبان میکنه اینمی دلیل اصلیشی است که در این سالهای اخیر افزایش پیدا کرده. ولی قبل از این هم بوده در جامعه ما و افغانستان یه رواج بوده که از دختران نظر خواستن هم شده بوده و زیر سین خیلی زیاد میداده بود. از زیر 18 سال امی دختر که از 14 ترم شد مگفته که تو در سنجی رسیده که باید ازدواج کنه، بعد از این دیگه باید نمانی. از 18 که دختر بالا میرفت مثلا میگفته که والا دختر فلان هر کس نمیگیره، خب هویش سند خانه نخوره پره نکده چطور نمیگیره. خب یک رواج است که ما واقعا از اینکه میشنوم و آمارای ازدواج اجباری بالا میره هر روز و ما قضیه های و منبع های را با خبر که میشیم واقعا یعنی روح و روان ما خسته میشه و حتی می فامیل را که ما داریم در افغانستان و همچنان خواهر داریم مگر از فامیل ما دخترای خورد است که در این مرحله قرار داره که ما بادا اینا ازدواج اجباری بره و یک ظلم سر زنا شوه در این سن و اینا زندگیشان نابود شوه و یک پیامدی بدی که ازدواج اجباری داره ای است که وقتی دختر زیر سن باشه یا بالای سن باشه فرق نمیکنه ازدواج اجباری از پیامدی را داره که زوج موافق بوده نمیتونه و در عرصه تربیت اولاد خود اصلا تصمیم گیری نداره اونا و حتی هیچ پلانی در خانواده وجود نداره یعنی یک دلیل میشه که حتی اولادهایشان مثلا عقده ای بار بیه و این پیامدی ازدواج اجباری میباشه.
بسیار زیاد تشکر محترم یعقوت ماندگار خانه آباد. باز شنونده عزیز اگر شما هم خواسته باشین میتونین به شماره تلفن های ما که در اختیارتون گذاشتیم مثلا تماس بگیرین، مخصوصا واتساپ ما همین لحظه در اختیارتون است، براتون میگم 00 42 02 21 12 41 01 در خدمتتون است. ما براتون میگم اثر که 00 42 02 21 12 41 01 در خدمتتون هست. خب به هر حال تعداد از شنونده عزیز که برشان ما گفتیم که یعنی در فیسبوک اعلان کردیم در روز بعضی ها عکس العمل نشان دادن، بعضی پیام ها را نوشته کردن، من بعضی از واره برتان می خوانم. مثلا سونا ناز نوشته کرده که اجباری ازدواج کردن عاقبت خوشی نداره، حتی در اسلام هم آمده که باید هر دو طرف راضی باشن و ازدواج به زور اصلا قابل قبول نیست. به طور مثال اینا گفتن. هارون گفته که این مردم هر کاری که بخواهن میکنن، نه به دین کار دارن نه به اروپا و غیره. خب عاطفه نبی گفته که باید عروس و داماد خودشان در معذر عام در مراسم عقد نکاح حاضر شوند و دیگر هم ملا خودش ببیند و مطمئن شود که اجباری وجود ندارد، عقد را انجام داد. یک پیشنهاد معقول است، اصلا از نقطه نظر دین اسلام هم همونطور باید میگن شود. این چیزایی که چی میگن عارض وکیل و کسی با وکالت میکنه به عارض و او درست میگن نیست، منتها در افغانستان قبول شده که میگه یک عننه شده. معلوم نیست که دختر راضی است یا نیست، پدر وکیل میایه و ایواز دختر میگه درست است، ما میخوایم ازدواج کنیم، یعنی به نمایندگی دختر تایید میکنه. خب به هر حال میگن که آقای ارشد شاید باشه، میگه در افغانستان علاوه از ازدواج وقت نکاح اول و آخر زندگی اتباع افغانستان اجباری هست. به این شکل بازم پسانم بهتان میخوانم. آل محترمه جمیله اکبری هستن که در مهاجرت تشریف دارن و وصل شدن. خانم اکبری خوش آمدین.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز شما، خوش باشین.
بله ما روی نکاح اجباری بحث داریم. از شما میگفتیم که سوال بگیریم، مرزی که تعداد زیاد از شنوندگان میخواین تماس بگیرن اما تلفن نمیتونن، از افغانستان میگن بسیار جد قیمت است، از او خاطر ما به متخصصین زیادتر مراجعه میکنیم. مال شما که در پاکستان تشریف دارین از شما بشنیم، شما در مورد نکاح اجباری چی گفتنی دارین؟
بله خود من همچون قربانی همچون تشدم که بستر خانم هایی که در افغانستان هستن بسیار بسیند خود هیچ خبر ندارن، یک وقت خبر میشن که یا به نکاح اجباری یا به شوهر داده شدن. همین قسم متاسفانه این رواجا در بین ما و افغان ها بسیار زیاد است. دخترها در سن 14-15 به ازدواج اجباری میگیرن، خودشان هم خبرش ندارن. در وقت خبر میشن که شب شب عروسیشان است و از نکاح و گپایش نمیفهمن.
بله خب بیره خب فهمیدیم کلگی این گپاره، منتها چاره چیست؟ چی باید شوه؟ یعنی این یکان دلایل نه و یکان مطالعات شده، یکان نظرخواهی شده در این مورد، یا این که هر کس همو درد خود گفتن میرن؟ چی گفتنی دارین در مورد؟
در این مورد خواهش میکنم از خانواده محترم که همچو زجر به دخترای خود نتن، دخترای خود سینده به عروسی نتن. میگه جامعه جهانی از سازمان ملل خواهشان است که می جلو همچون حادثه را از دخترای بیچاره افغانستان که از یک طرف هزار زجر می دخترای بیچاره می خوان مای بیچاره می بینن باید گرفته شوند.
بسیار زیاد تشکر خانم آباد از تماستان. خانم جمیله اکبری، خب بله، یک شنونده دیگر رو بگیریم با اجازهتون. خانم زهرا شنونده همیشه ای ماستن. خانم زهرا خوش آمدین.
سلام به شما نظر صاحب، وقتتان بخیر، امیدوارم خوب باشین آنچنان مهمانانتان و تمام کارمندان رادیو زدی.
تشکر. راجع به نکاح اجباری چی گفتنی دارین یا از مهمانای ما چی سوال دارین؟ خانم مدیه صاحبزاده تشریف دارن فعلا، خانم یعقوت مانگار تشریف دارن، اگر از او کدام سوال دارین بفرمایین. خانم زهرا
زنده باشین. تشکر نظر صاحب، واقعا شما امروز بسیار یک موضوع مهم را انتخاب کردین در برنامه تان. دیگه متاسفانه هی بسیار چیز نامشروع هست، نکاح اجباری باید نظر به سر دختر گرفته شود و متاسفانه خانواده به این اصلا توجه ندارم. من خودم که در افغانستان زندگی میکنم، من شاید فامیل های بسیار زیادی بودم که وقتی که پشت دخترانشان خواستگار آمده از اینا نظریاتشان اصلا نگرفتن و خودشان دخترانشان را داده و بسیار عقب بد به زندگیشان خراب شده و ما شاید از این هم هستیم. حکمان فعلی در وقتی که خودشان چندین خانم دارن و دختران مردم را میگیرن به اجبار به خودشان در نکاح و این مسئولیت که همه مردم افغانستان از بخصوص علما که به مردم آگاهی دهی کنند، سطح آگاهی مردم را بلند ببرند و از اینا باید بر مردم فهمانده شده که نکاح اجباری در دین اسلام جایز نیست. و می خواهیم این هم بگویم که نظر صاحب اکثریت فامیلا هستند آگاهانه این کار انجام میدن، خودشان این را می دانند که در دین اسلام حرام است و این هم می دانند که دخترشان را با شوهر بتن زندگیشان تباه می شه و اصلا به این توجهی ندارن و پس فانا چون این کارهایی را انجام می ده باید جلو از این گرفته شد. واقعا من شاید وقت داشته باشیم که یک دختر برتن قصه کنم، یک دختری بود که نمی فهم از خود داره که بنام سر کوکاش بود و دختر بایی زواج راضی نبود و کسی را که می خواست بایی زواج کنه و شخص دیگری بود و خانوادش بایی یعنی همیشه تاکید می کرد که باید با پسر کوکاش زواج کنه و او دختر را با کسی که می خواست زواج کنه در از این ندادن و با شخص دیگری دادن و دیگه متاسفانه بارش بسیار خشونت شد و دستان باهایش از شکستاندن و یک البته یک واقعیتی است که یعنی کمتر در افغانستان به دست رسانه ها می رسد که رسانه ها نشر کنه. دیگه باید به قسم وضعیت ها توجه شد و دیگه عاقب از این را باید خانواده ها بودانه که زندگی دخترانشان را به جهنم تبدیل میکنه. از این که و یک چیزی که متاسفانه زیاد جای نگرانی است وقتی که خواستگارا به خاطر خواستگاری می آیند، وقتی که خانواده نمیخواد دختر شده تا اینا زیاد یک قسم دیگه زیاد لاف می زنن که ما مثلا این قسم خانواده داریم، قسم پول داریم، قسم این چیز دیگه. وقتی که زواج میکنه و زندگی قسم کینا میگن هم قسم نیست دیگه، قسم هست و زندگی دختر را تباه می شدن و به اجبار میخواین دختر را بگیرن. و باید اینا هم که قدر من مردم افغانستان میشن وقتی که یک نفر نمیخواد دختر شده تا و دختر هم نمیخواد با کسی که بارو علاقش نیست از دوش کنه دیگه، نباید به اجبار یعنی قسم خانواده را تهدید کنه و دختران را تهدید کنه که نمیفهم. بسیار دیگه بسیار شاید خواستگارا بینید بسیار چیزایی میگن که واقعا بسیار جالب است، اصلا هیچ قابل گفتن نیست. دختران بسیار تهدید میکنن و مجبور به ازدواج میکنن و به خصوص همی افراد حاکمان فعلی دختران مردم را به ازدواج میگیرن، میگن که ما پولدار هستیم، اقتصاد ما خوب است، نمیفهم که خارج میبریم. این قسم کارا را میگن دیگه، خانواده ها را فریب میدن و میترسن روز بعدش که افغانستان شاید این وضعیت نباشه و از مردم بلند برن. تشکر از شما.
خوبی تفسیر شما اجباری تقریبا نبود، خیلی دیگه فریبکاری و ریس که میگن نزد خارج میبریم، مت میکنیم، موتر میخریم که از این قبیل مسائل. خب به هر حال تشکر زهرا جان. خب خانم هدیه صاحبزاده، شنیدین بعضی از شنوندای ما را و بعضی پیام ها را که من خواندم، شما رای حل در چی میبینین؟
شما سلامت باشین، تشکر بسیار زیاد. من میخوایم چند کلمه دیگر هم چنان اضافه بکنم که ازدواج های اجباری که فعلا در جامعه افغانستان به صورت رسم رواج شده و کسان از این استفاده میکنن که واقعا هم از لحاظ تحصیلی و از لحاظ ای که چقدر عقب مانده هستن از عصر نوین، اینا باعث میشه که همچین نکاح های اجباری صورت بگیره و ازدواج باید در شرایط که صورت بگیره که دو طرف بفهمه که مثلا نکاح چی، یعنی ببخشید چی عواقب داره. بعد از آمدن طالبان جهالت در اصل مرسوم ازدواج ها بیشتر شده و این گروه نفهم همچنان به نفع شخصی خود انانات و متخرف را بیشتر کرده که واقعا خودش جای نگرانی است. و من چند پیشنهاد دارم برای علمای ما، کسانی که صاحب نظر هستند در از لحاظ اسلامی از لحاظ دینی. علما باید به درستی اول اسلام را و بعد شرایط عقد را به حوزه های مربوط که همون مساجد میشه ابلاغ کنند که همی عاقدین ملاها باید بفهمند که چی گناه بزرگ را مرتکب میشن در همچین ازدواج های اجباری و همچین کودک همسری هایی که روزانه ما شاهد هستیم که یا در شهرها و در قرا و قصبات هایی بسیار یک موضوع عادی شده. و همچنان علما باید روشنایی دین را از رسم و رسوم متخرف تفکیک بکنند. باید از لحاظ دینی تمام مشخصاتی که یک ازدواج جایز و شرعی داشته باشه او را بر عاقدین بفهمانه. باید برشان اگر اونا در جهالت هستند اصلا همچین اشخاصی را به خاطر بسته کردن نکاح ها انتخاب نکنند و تا زمانی که یک عاقد اجازه عقد بسته کردن را نداشته باشه او نباید در همچین تنه های حضور داشته باشه، چون این هم اشتباهی است که نابخشودنی است. و همچنان ازدواج نباید از روی ترس و اجبار صورت بگیره و همو عاقدین و ملاها نباید همچین عقدهای را یعنی پیش ببرن یا بسته بکنن. و بهترین دوشش برای آزادی در عقد انتخاب خود باید دختران از بین خواستگارای خود یک خواستگار انتخاب بکنن. در غیر از نقش علما بسیار مهم است که امروز جامعه افغانستان چون یک جامعه سنتی است بیشتر از روی شریعت و از روی دین اسلام اینا پیش میرن، اما به صورت قسمی که قانون که خودشان ساختن و اما ایدئولوژی که دارن در مقابل زن، در مقابل ای که زن یک چیز است که من حیث مال باید فروخته شود، در هر حالتش باید برشان آگاهی دهی صورت بگیره. خود خانما دختر خانما اگر به زور هم عقد ازدواج بالایشان تطبیق میشه نباید قبول بکنن و خانواده هایشان همچنان آینده دختر خود را و عواقبش را که میدانن نباید دست به همچین کار را بزنن که این خودش به نحو قتل یعنی مرگ تدریجی است که یک زن بعد از نکاح اینمی باعث می شود. بس که ما شاهد ازدواج های اجباری صورت گرفته شده بودیم حال ما فعلا بی‌باور هستیم نسبت به این که رقم عقدها و ثمر آنها چقدر حرام و چقدر حلال بوده. بنابراین ما از عاقدین از علما می خواهیم که در شبکه های اجتماعی که امروز یکی از بخش هایی است که دست بلند در اذهان عامه و در خانواده های هر کس یک تلویزیون مطمئن هستم که در او باید شرایط عقد را اینا بیشتر روش توضیح بدن و تا خانواده ها با خبر باشن و یکی که حتی خود ملاها نباید همچین کارهایی را انجام بدن و در مساجد بیشتر روی همین موضوعات نکاح اجباری کودک همسری و عواقب آن باید گفته شود که مردم باید بفهمند بیشتر اطلاع دهی شود.
تشکر خانم آباد. حالا یک شنونده ما که تلفن گذاشته بودن آقای سید مرسلین سلطانی بر اونا وصل شدیم، ببینیم اونا چی میگن. آقای سلطانی خوش آمدین به برنامه، شما چی گفتنی دارین در مورد نکاح اجباری؟
سلامت باشین استاد عزیز، روز همه شنوندگان و روز شما خوش. ما نظر ما همین است، البته این نظر ما نظر دین ما است. ما چیز قاعده به نام اجبار در دین نداریم، قسمی که الله سبحانه و تعالی میفرماید لا اکراه فی الدین، در قبول دین در قبول تحمیل احکام دینی ما هیچ نوع اجباری نداریم و علی الخصوص در باب عروسی ها که پیامبر علیه الصلاه و السلام به روایت صحیح میفرمایند که ناکیه و منسوحه باید یکی از شرایط صحت نکاح همین که رضایت دو طرفین باشه، رضایت دو طرفین باشه. و دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که همکف بودن، همکف بودن در ازدواج یک امر مسلم است که باید دختر و بچه از نگاه سنی، از نگاه اخلاقی، از نگاه امو میزان زندگی اجتماعی باید اینها همکف باشد تا بتوانند یک دیگر رو درک کرده بتوانند. بنابراین از اینکه ما یک دختر به اجبار بدون رضایت خودش به نکاح یک شخص در می آوریم و علاوه که پدر مادر راضی باشه، فتوای امام صاحب بخاری رحمه الله و فتوای امام صاحب ابو حنیفه رحمه الله و سایر بزرگای دین امین است که این نکاح به نفس خودش باطل است، فاسد است، نکاح فاسد است. ولی ای که پدر مادر دیگه طرف راضی باشه، اما اگر دختر خودش راضی نباشه، این نکاح درست نیست، صحت نداره این نکاح.
بله تشکر، زنده باشین خانم آباد از معلوماتتون. امیدوار هستیم در برنامه بعدی هم مثل شنوندای ما بسیار کم است، همون قسم تلفون اگر بانیم باز ما تلفون میکنیم. تشکر. حالا مهمان دیگر ما بگوییم، خانم مجده عزیزی هم وصل شدن. خانم عزیزی خوش آمدین. سیب
سلام و درود خدمت شما آقای نظر و همه شنوندای عزیزی که امیل لحظه شنونده رادیو آزادی هستن.
تشکر، زنده باشین. خب خودتان راجع به نکاح اجباری چی گفتنی دارین؟
بیاین در ابتدا یک تعریف کوتاه از ازدواج اجباری بکنیم که ازدواج اجباری چی است. عبارت از ازدواج است که تحت شاقرادن یک شخص می باشد یا همچنان دو شخص می باشد که اینا در امر ازدواج رضایت ندارند. و یکی از شرطهای اساسی که دین مبین اسلام برزو اشاره می کنه یه زمانی که شما دو شخص با هم عقد می کنید، رضایت جانبین در ازدواج شرط می باشد. و اگر در امر اجاب و قبول یکی از جانبین رضایت نداشته باشد، چه یک پسر باشه و چه یک دختر، پس ازدواج صورت نگرفته است. و همچنان در قرآن عظیم الشان در سوره نور در آیت 32 به این موضوع همچنان امر شده و به این موضوع اشاره شده که حکمت دی است که زمانی که شما دو طرف را به ازدواج آماده میکنین باید رضایت جانبین وجود داشته باشه. ما مشخصا سوال شما را آقای نظر نفهمیدم که چگونه سوال شما چگونه بود؟
بله قسما جواب گرفتیم، منتها گفتیم در مورد نکاح اجباری ما امروز بحث داریم و به اساس از این نکاح اجباری زندگی بسیار خانواده ها، بسیار دختر خانم ها خراب شده، رویاتشان خراب شده. ما روی از این حال برنامه تقریبا خلاص شده رئیس، یعنی 10 دقیقه داریم یا نداریم، یعنی راه های حل چاره چی هست؟ ما تا جایی که صحبت میکنیم اتری کارهای اساسی صورت نگرفته. به طور مثال همین نکاح اجباری هم گفته خودت و دیگران اصلا از نقطه نظر دین مبین اسلام کدام مشکل وجود نداره، منتها مشکل سر مسلمان هاست که هر کدام خودشان به زعم خود از شریعت یک قانون میکشن و عملی میکنن و دخترهای جوان بدبخت میشن به اصطلاح گفته خودشان. از او خاطر گفتیم رای حل چی است از نقطه نظر شما، چاره چی است؟
آها، در شرایط کنونی بهترین گزینه مساجد هستن که اینا میتونن نقش بسیار بارنده را ایفا بکنن، که اینا میتونن از این طریق به مردم اطلاع رسانی بکنن. در کنارش رسانه ها که فعلا در افغانستان اگرچه یک تعداد از رسانه ها فلج هستن، ولی باز هم رسانه ها نقش بسیار مهم را دارن. در کنارش خانواده ها میتونن نقش مؤثر و اساسی را داشته باشن، بزرگان قوم در کنارش اینا هم میتونن نقش اساسی و بارز داشته باشن. زمانی در افغانستان این موضوع کاهش پیدا میکنه که زنجیره همین فقر آقای نظر در افغانستان کاهش پیدا بکنه. و همچنان یک نسل کورس ها و در کنارش اگرچه در افغانستان در شرایط کنونی ای بعید است که امر صورت بگیره، مگر اگر ما من هست رای حل رو پیشنهاد بکنیم خوب است که کورس های آموزشی برگزار شود، چون ای به در قسمت صحت روانی زنان همچنان کمک میکنه و همچنان از این که یک دختر خانم تحت فشار قرار بگیره و به خود آسیب جسمی خودش برسانه یا هر دو طرفی که ازدواج کردن بر خود برسانند و بعض اوقات آقای نظر باعثی میشه که بعض از زوجان یک طرف از جانن به این وادار میشه که خود را خودکشی بکنه و در ازدواج‌های اجباری عموما در خیانت که صورت میگیره از طرف یک زوجان میباشه چون رضایت وجود نداره پس این عمل هم امکانش بیشتر است.
تشکر خانم فرشته عزیز و مجده عزیزی بسیار تشکر فعلا که یک مهمان دیگر ما منتظر ماند و وصل شدن بعد از بسیار کوشش ها بالاخره وصل شد برای اونا یک فرصت بانه. تشکر از شما فعلا. خب محترمه فرح مصطفی بالاخره خوش آمدین به برنامه.
سلام عرض سلام اراده دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، سلامت باشین. تشکر از دعوتتان.
تشکر از شما. ما با مهمان های دیگر ما محترمه عجی صاحب زاده و محترمه یاقوت ماندگار و دیگر بسیاری از موضوعات تر کردیم منتها با اجازه تان امی لازم ما وقتی که در فیسبوک نوشته کردیم یکی از شنونده های ما نظر خود قسم نوشته کرده آقای سید نظیر سراری میگن در افغانستان یگانه مشکل اساسی این است که بین فرهنگ و قانون اسلامی تفکیک قائل نمیشوند، هر منطقه و شهر رسم رواج خودشان را به اسلام میدن. در اسلام اصل همان رضایت هر دو جانب شرط عمده و اساسی است. اگر یک از طرفین مثلا قبول نکنه همین چیزایی است که عمومی ما شما میفهمیم. شما روی انتقادات و مشکلات خود کلش تقریبا از نظر تیر کردیم منتها یک راه حل اساسی را کسی تال را به شکل مشخص که قابل قبول کل ای باشه تر نکردن. شما چی نظر دارین در مورد راه حل خانم فرح مصطفی؟
تشکر از سوالتون. بسیار زیاد یک مسئله پیچیده است واقعا. اول باید هر مشکلی را یا هر مسئله یا هر بحرانی را که ما میخواهیم راه حل دوامدار براش بسنجیم ریشه یابی کنیم و ریشه همین مشکل ازدواج اجباری در افغانستان پیوند در فرهنگای نابجا و سنت‌های جو افتاده در فرهنگ چندبودی افغانی دارد. به دلیلی که اقوام مختلف در افغانستان زندگی دارن که دارنده فرهنگ‌های متفاوت از هم دیگر هستند، هر قسمت افغانستان یک فرهنگ به خصوصی خود داره. و از طرف دیگر برادر ما بسیار زود خوب بیان کردن در فیسبوک که تفکیک میان دینی دین و یا قوانین اسلامی و فرهنگ وجود نداره. به همون دلیل یکی از علتهای اساسی ازدواج اجباری میتونه عدم پیوند فرهنگ و سنت های دیر افتاده در افغانستان که به شکل هنجار تبدیل شده و ناهنجارهای جامعه از او نشأت میگیره و بخش دیگه زیاد قوانین سختگیرانه دینی است. به این دلیل شما رای حل خواستین و ما یادآور شدم که اول باید مشکل اساسش پیدا شود و امو نسبت بعضی از قسمت‌های افغانستان دارنده فرهنگ خوبی هستند که میتونه رضایت طرفین بگیره و در روشنایی قانون اسلامی میتونن اولادای خود یا دخترای خود به ازدواج بتن. یک مسئله نیست که در دین اسلام اجاب قبول وجود داره و بسیاری از اقوام افغانستان به این مسئله پابندی دارن. به نظر ما رای حل اساسی همیست که اگر ما یک کشور اسلامی بسیار عدم سختگیرانه فعلی را نه دیگه یک کشور اسلامی انعطاف پذیری که بتونه در او تمام قوانین اصلی دینی پیاده شود بدون سختگیری های به جایی که امروز در افغانستان جا افتاده و باعث شده که ازدواج اجباری به شکل وافر پیش برود. اگر ما متکی به امو قانونی باشیم که در قرآن شریف آمده ایجاب و قبول مسئله ازدواج اجباری را منتفی می سازه، مثلا زن هم قبول داشته باشه و مرد هم یا دختر هم پسر هم قبول داشته باشه بدون مداخله مسائل اجتماعی نارسایی های سیاسی که فعلا حاکم است و همچنان مداخلات به جای خانواده که این نیازی به یک سلسله زمانی مشخصی داره که نمیتونه در یک شبه بیای او جا بفته. از طرف یعنی کسایی که نهادهای حقوقی دارن در افغانستان میشه که کنفرانس ها و ورکشاپ ها و سیمینار های مشخصی در رابطه ایجاد شوه و قریه به قریه بره. و اما فکر نمیکنیم در سالهای بسیار نزدیک این فرهنگای جو افتاده خرابی که باعث میشه دختران قربانی شوند و یا هم پسران قربانی شوند، به دلیلی که ازدواج اجباری نه تنها یک ضربه به دختر داره بلکه ضربه دیگرش به طرف پسر هم نیز میباشه، به طرف اولادی که به دنیا میایه شالوده اجتماع از هم میپاشه. و همون دلیل فکر میکنم یک بازبینی در قوانین جا افتاده افغانستان صورت بگیره که او میتونست در دوره که ما در افغانستان پارلمان داشتیم میرایست یک قانون نیابتی به زنای افغانستان پاشا و متاسفانه او دوره گذشت و فعلا یک قانون مشخصی که بتونه حتی حمایت کنه از اون مسائل حقوقی دینی و بسیار اساسی و ابتدایی زن فعلا وجود نداره. ما درای حال تنها امیده میبینم که فرهنگ ها بازبینی شود، دوباره خانواده ها نگاهشون نسبت به مسئله سنتی و گفتگوی اقوام و امی مسائلی که بسیار از در تاریخ افغانستان بخیه خورده و من حیث فرهنگی نابهنجار در افغانستان رقم میخوره یک نگاه مشخص و دیگری داشته باشن، دیگر اندشی صورت بگیره و در مسئله دینی اگر ما بیایم پافشاری کنیم اما ایجاب و قبول اگر ما چنگ بزنیم بر اسمان ایجاب و قبول خودش میتونه یک رای حل اساسی برای مزل فعلی افغانستان باشه.
تشکر. خب خانم یاقوت مانگار شما با صبر و حوصله گوش کردین، بسیار وقت کم مانده، آخرین جملاتتان بگیریم اگه جنبندی بکنین بر سخنانتان بفرمایین خانم یاقوت مانگار. نمیشتم
در رابطه به رای حل است سوالتان آقای نظر یاقوت،
سخنان خودتان جنبندی کنین برای اینکه ما یه چند دقیقه داریم باز برنامه تمام میشه، اگر رای حل دارین خب بفرمایین، منتها مخ رای حل پرسان کرده میریم، یک رای حل اساسی هنوز اونقدر پیدا نشد فکر میکنم، از شما بشنیم.
تشکر آقای نظر. ما فکر میکنم در شرایط فعلی و در افغانستان این رای حل بسیار مشکل است و این بسیار با کسایی که باید مسلکی باشه برگرده با اونا و حتی محکمه و که ایج نو قانون اساسی فعلا در افغانستان نداریم و این از ازدواج اجباری و ظلمی که فعلا سر زنای افغانستان است که حکومت طالب فعلا بسیار استقبال میکنه به نفع خودشان است و ای ما فکر میکنم بسیار زمانگیر است و رای حل به جز از اینکه مردم خودشان آگاهی شود و تنها آگاهی هم از رسانه و که بسیار امی از طریق صفحات مجازی و رسانه ها میتونیم که ما اینی چه کنیم آگاهی شود و یک ذره مردم باید کسانی که تخصص داره طنز جور کنه از هر نگاهی که مثلا یک پیامد داشته باشه و برای مردم برسانه که اینی کار اشتباه است. تنها اینی رای حلش است و فعلا که ما تا زمانی که یک حکومتی شناخته شده و با قانون اساسی نداشته باشیم در افغانستان خیلی ریشکن این کار بسیار سخت است و بسیار دشوار است که ابزاری پیدا میکنه ولی کاهش نه.
بسیار جد. تشکر خانم مهدیه صاحب‌زاده، شما هم سخنانتون رو جمع‌بندی بکن که با خانم فرح مصطفی هم فرصت بانه، بسیار کوتاه لطفا خانم مهدیه صاحب‌زاده.
تشکر بسیار، سلامت باشین. من باز هم دوباره صحبت های خود را تکرار میکنم، ما میتونیم از طریق علما و از طریق مساجد که بخصوص روزای جمعه تعداد زیاد از مردان به مسجد ها میرن به خاطر نماز جمعه، در اونجا باید ملاها یا کسایی که نمازگزار هستن اینا باید تبلیغ ای را بکنن که نباید زنان به بد داده شود یا حداقل.
بله هدیه جان، هدیه جان صاحب زاده، شما سخنانتون تکرار میکنید منتها این قسمی نمیشه که یک اصطلاح در بین مردم هست میگه گوشت به پشک امانت کردن، باز برم کلش ملا زایبا باز به نفع خود تبلیغ کرده خواهد رفتن، یعنی دیگر رای حل
مقصد من این هست که ما هر چی در زمان که از روی شریعت اسلام میگیم پس باید مثل شریعت اسلام باشه، بنابراین اگر او قسم نباشه پس در رسانه ها و در سوشیل میدیا ها باید بیشتر روی ازی فوکس صورت بگیره و بیشتر تبلیغات صورت بگیره، چون راه دیگه وجود نداره. اگر بخوایم که اطلاع دهی خانه به خانه بکنیم این هم در شرایط فعلی اصلا امکان نداره.
تشکر خانم صاحب زاده، تشکر که به خانم مصطفی هم یک فرصت بانه.
بله
تشکر خانم. خب خانم مصطفی شما سخنتون جنبندی کنید که بیخی برنامه به پایان رسید، وقت کم مانده، بفرمایید.
تشکر. یک جهان سپاس. ما به ادامه بحث قبلی میمونم، اگر در سطح خرد ما به این بندشیم که رای حل اساسی برای عدم اجرای ازدواج اجباری پیدا کرده باشیم، استادگی و مبارزه خود این همی دو طرف که زوجین هستن، چی دختر باشه چی پسر باشه، در ازدواج اجباری قربانی هست، در قدم اول استادگی خودشان است، بسیار سطح ابتدایی. در سطح فرهنگی متحول شدن فرهنگ پدر سالاری در افغانستان است، یعنی ای که والدین دیگر تصمیم نگیرن که دخترشان یا پسرشان با کی به نکاح داده شود و با بعد داده شود و در بدل پول داده شود و به هر ترتیبش که ازدواج اجباری رقم میخوره، نباید پدر مادر تصمیم بگیرند. و در بخش کلان حکومتی ما میتونیم که این بحث بسیار نازک است، در این شرایط نمیدونم چقدر یاد کردنش خوب است یا خراب، جدایی دین از سیاست است. مثلا آلمه بینیم که تمام قوانین داخلی و خارجی که در افغانستان در طی 2 سال و اندی یا تقریبا 3 سال که میشه اجرا میشه، اونا نیابت دینه و خود میتن، مثلا پشتیبانی دینه میتن، این حکومت فعلا حکومت دینی است و سیاست
دینی است. تشکر. یک موضوع بسیار جالب است که در برنامه بعدی به شکل وسیع روی صحبت شد. بسیار تشکر از تمام مهمانان محترم، بسیار تشکر. ما مزدورتان رخصت تا برنامه بعدی، خداحافظ.